مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم سخن هفته در مورد نبود تمیز بین دانا و نادان در گذشته و امروز که یک درد تاریخی است. داستانی با عنوان رضاییت، داستانی برای آنهایی که از موقف خود راضی نیستند و هی بالاتر و بالاترین را می جویند. آموزش دستور زبان یک چالش عمده برای جوانان امروزی محسوب می شود و شماری به آن ارزش نمی دهند. مصاحبه‌ای در زمینه. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از عفیفه ساکب.
چهارشنبه ای که گذشت از روز بین المللی حق دسترسی به اطلاعات در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت به اشتراک دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، شماره از اعضای شورای ملی و مسئولان دولتی و نهادهای خصوصی، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، نماینده یونسکو برای افغانستان و اهل رسانه‌ها برگزار شده بود. رئیس اجراییه کشور در سخنرانی خیش گفت: امروز هر کس در هر مقامی که هست، هر حرفش، هر کلمه‌اش و هر عملش می‌تواند مورد بازخواست مردم قرار بگیرد و حق دسترسی به اطلاعات این را برای مردم افغانستان در مطابقت با قانون داده است. همین گونه در این محفل سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در مورد کارکردهای آن کمیسیون معلومات داد و گفت دستاوردهای کمیسیون در صورت همکاری و حمایت بهتر حکومت می توانست چند مرتبه بیشتر باشد و امیدواری کرد که به اساس وعده های رهبران حکومت کمیسیون دارای بودجه مشخص شود. از روز جهانی توریسم دیروز در ولایت بامیان تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس باختر از ولایت بامیان، در محفلی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان به همکاری نهاد لنکن در جوار بودای سلسال برگزار گردیده بود، کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ضمن صحبتهایش گفت با تدویر همچو جشنها و محافل توریست‌ها تشویق می‌شوند که با افزایش توریست‌ها و گردشگرها وضعیت اقتصاد و فرهنگی مردم بهبود می‌یابد. نظر بر ارقام ارائه شده ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، سالانه بیشتر از 20 هزار توریست داخلی و خارجی از مناطق مختلف بامیان دیدن می کنند. بر اساس قرارداد میان افغانستان و کوریای جنوبی، آثار باستانی افغانستان در گیونگجو شهر دوم کشور یاد شده برای نمایش گذاشته شد. از 231 اثر خزانه باختر در موزیم ملی کوریای جنوبی تا دو ماه گذشته 120 هزار تماشاچی دیدن کردند. این آثار تا 27 نوامبر در دو ماه جاری در موزیم گیونگجو تماشا می شود. در مراسم افتتاح نمایشگاه روز گذشته عبدالاحد عباسی سرپرست معینیت فرهنگی و فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ در جمع هیئت افغانی شرکت داشتند. این نمایشگاه از یک طرف از تاریخ غنامند باستانی افغانستان تصویر به مردم کوریای جنوبی ارائه می کند و از جانب دیگر در تحکیم روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور تأثیر قابل ملاحظه بجا می گذارد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
از گذشته ها باقی مانده که میگویند نفس نفس خوجین که دائم گرم است و نفس آدم کمبغل و نادار دائم سرد است و حرارتی از آن متساعد نیست، و یا گپ گپ خان است که سایه به دسترخان است، و یا گپ بای و مهر قاضی برگشت ندارد، و ده ها امثله هایی که هر کدام آن میرساند در مناسبات بشری از گذشته ها سخن بزرگان ولو که با منطق ضعیف هم ابراز شود دیگران را یارای رد آن نیست. سیاه را مرد دارا گر بگوید برفگون استین، کسی را تاب ردش نیست گوید این جفن بوده است. و چنین معلوم می شود که در شرایط امروزی بیشتر از گذشته بلیگویان صاحب رسوخ ها زیاد شده که دلیل آن هم بیسوادی و کمسوادی افرادی است که کورکورانه و بدون مطالعه به تعریف فردی متنفذ می پردازن. و از این قلتبانان مردی باوقار، کم نظیر و جامع الکمالات مجسم می نماین، در حالی که خود این اشخاص نیز می دانن که شایستهی چنین کمالات نیستن که از ایشان چنین هیکلی تراشیدن. یکی از دانشمندان می گفت از انسان پس نمی توانی آدم با وقاری بسازی، چون که او را این خصیصه در خون است ارثی و از محیطی که او تربیه شده چنین آموخته است. لذا در کشوری چون افغانستان که تمیز نیک و بد و عوام خواص به کلی از بین رفته و همه قلدرهای فرصت طلب مالک منصب و جایگاهن، توقع آنچنانی گویا از تاک تربوز خواستن است، در حالی که آنچه در تاک می رسد انگور است. و مثل امثال بالا مردم عوام نیز سخنان آنها را در عالم نادانی مور تایید می گذارند و گفته آنها را مستندتر از سخنان افراد متخصص و کاردان می شمارند و گویا سیاه آنها سفید و تلخ آنها شیرین تر از انگبین مورد تایید است. خیر، به سلسله گزینش از سایت ها شعری در فیسبوک نظرم را جلب نمود که دوستم محمد اسحاق اطمر آن را شعر نموده بود و شاعر آن به اصطلاح کتاب های مکاتب خانگی لا علم بوده است. خواستم آن را که با سخن این هفته مطابقت داشت با شما نیز شریک سازم. من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بوتی معصیت است، تو اگر سیغه کنی جمله بوتان مرحمت است. من اگر سیبی از این باغ بچینم دزدم، تو اگر باغ همه غصب کنی مصلحت است. من اگر از در میخانه گذشتم نجسم، تو اگر دود کنی نصف جهان عافیت است. من اگر شکوه کنم نزد خدا کفران است، تو اگر تکیه زنی جای خدا منزلت است. من که در آتش حق سوختم گمراهی است، تو که جز کذب نیاموختی منزلت است. عاقبت سهم منی سوخت جان نیران است، سهم آن معدن تزویر و ریا مغفرت است. این ترازوی عدالت که تو را گشت نصیب، چه کسی داده به دستت که چنین خوش جهت است؟ یا هو. اگر دقت کنید شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در ذهنشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ داده است و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری مواجه می شوند. به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندند. اینجاست که شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی خدا را متهم می کند که گویا دایم مشکلها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچی واقع می شود عاملان خودوست. اما او این مسئله را نمی پذیرد و دایم این جمله را تکرار می کند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دایما دقت به این مسئله را هین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما هین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول را دادی و برای دیگران نه؟ شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند که از روز بد می نالند و بر روز خوب شکر نمی کنند. داستان واقعی خیلی کوتاه را داریم از یک قهرمان که برعکس آن فکر می کند و از موقف خود راضی است. آرتور اش، قهرمان افسانه‌ای تنیس، هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت با تزریق خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شد. طرفداران آرتور از سر تا سر جهان نامه های محبت آمیز برایش فرستادند. یکی از دوستداران وی در نامه خیش چنین نوشته بود: چرا خدا تو را برای ابتلا به چنین بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟ آرتور اش در پاسخ این نامه چنین نوشت: در سر تا سر دنیا بیش از 50 میلیون کودک به انجام بازی تنیس علاقمند شده و شروع به آموزش می کنند. حدود 5 میلیون از آنها بازی را به خوبی فرا می گیرند. از میان قریب 500,000 نفر تنیس حرفه‌ای را می آموزند و شاید 50,000 نفر در مسابقات شرکت می کنند. 5,000 نفر از این میان به مسابقات تخصصی تر راه می‌یابند. 50 نفر اجازه شرکت در مسابقات بین المللی و ویمبلدون را می‌یابند. 4 نفر به مسابقات نیمه نهایی را می‌یابند و بالاخره 2 نفر به مسابقات نهایی. وقتی که من جام جهانی تنیس را در دست‌هایم می‌فشردم، هرگز نپرسیدم که خدایا چرا من؟ پس امروز وقتی که درد می کشم باز هم اجازه ندارم که از خدا بپرسم چرا من؟ دقت کنید، آن بیت شاعر بجاست که می گوید: شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. امروز شاگردان ادبیات و آنهایی که کمر به فراگیری ادبیات به خصوص دری و پشتو که الفبای تا حدودی مشترک دارند بسته و میخواهند از تاریخ ادبیات و متون کهن چیزی در ذهن داشته باشند، به یک چالش بزرگ روبرواند و با تسلط تکنولوژی جدید که بیشترینه فرصتها را از آن خود کرده، مؤسل ادبیات به خواندن متون کهن که مطالعه آن ضرورت تام به یک سلسله معلومات های قبلی در قبال خوانش متون پرتکلف و آمیخته با یک زبان دیگر یعنی عربی را دارد کمتر می پردازد و این بی مبالاتی سبب می شود که آموزش تاریخ ادبیات نه تنها ناقص بلکه با یک گمراهی تام صورت گیرد. این شیوه عواقب و پس منظر نگران کنندهی در قبال خود خواهد داشت. مسئله نگران کنندهی دیگر این که مبتدی های ادبیات دستور زبان را که اساس و تعداد زبانشناسی است در شماری از موارد از یاد بردن و کاربرد دستور زبان قواعد آن را گویا غیر الزامی می دانند، در حالی که آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم فهم دستور غیر موجه و حتی ناممکن است. برمی خوریم به شماری از مقاله ها و مطالبی که امروزه در سایت ها و رسانه ها چاپ می شوند که اصلا به این مسئله دقت نمی کنند که نادرست نوشتن یک کلمه و یا یک عبارت چه عواقب ناگواری دارد. در حالی که امروزه این گونه مدعیان نگارش خوب و جوانانی که تازه به این را قدم مانده و با نگارش چند مقاله و مطالب از سوی شماری از همگنان خود تشویق شده‌اند بیشتر به این کار می پردازند. و این نقص کار خود را نیز نمی پذیرند و دلیل هم می آورند که گویا آموزش دستور زمانگیر است و هدفشان تفهیم موضوع و مطلب است که خوانندنی سواد آنچنانی را که باید داشته باشد ندارد. ماشاءالله. به این کار ادامه می دهند و بی خبر از این که متنشان از نظر دستوری و نگارش درست در انتهای درجه قرار دارد و نباید چنین متنی در صفحه کتاب، مجله و اخبار یا اینترنت چاپ شود. با تأثیر پذیری از ادامه این روند، مشکل را همکارم جاوید فیضی با محترم احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته که این صحبت را با هم می شنویم.
رفعت صاحب، امروزه در مکاتب دولتی بخصوص در مکاتب در صنوف بالا تاکید به تدریس دستور زبان و نگارش کمتر شده و شاگردان به دلیل گویا مشکل بودن مضمون دستور آموزش را جدی نمیگیرند. نظر شما چیست؟ آیا ادامه روند عواقب ناگوار در کسب سواد کافی و درست نویسی نخواهد داشت؟
در بحث زبان در افغانستان با دو مشکل روبرو هست. یکی این که زبان نوشتاری معیاری کمتر دیده میشه و مسئله دیگر تلفظ درست واژه ها هست. در مورد زبان نوشتاری در مکتب ها درست نیست که بگوییم فهم دستور زبان دشوار هست، بنابران متعلمان نمیتونند که نوشته های خود منطبق با قاعده های دستوری بکنند. مشکل در واقع در طرز آموزش است، به این معنی که تعداد زیادی از معلمانی که مضمون دری را در مکتب ها آموزش میدن خود با دستور زبان آشنایی لازم ندارند. معلمی که مسلط بر دستور زبان نباشد طبیعی هست که نمیتونه متعلم را درست بفهم. البته وقتی دستور زبان میگوییم ضرور نیست که یک معلم همه جنبه های ریز دستور زبان را بدانه. انتظار این است که دست کم موردهای مهم دستوری را بدانه و بتانه تدریس کنه، که در واقع میشه گفت معلمان به حد اقل های معیارهای دستوری آشنا نیستند تا بتوانند متعلمان را درست آموزش بدن.
دیده میشه که شماری از معلمین در مکاتب به گفته شما متو تخصصی و مسلکی نیستند و تمیز کاربرد حروف در کلمات بی خبر هستند. مثلا به جای سه از سین و به جای حرف زوات از زه و امثال رو استعمال میکنند. به باور شما نقص کار از همین جاست؟
در مورد درست به کار نبردن حرف هایی که هم مخرج هستند، این مشکل بیش از این که به معلمان برگردد یا به متعلم برگردد به عیب فاحش رسم خط زبان فارسی و پشتو برمیگردد. به این معنا که ما برای یک مخرج چند حرف داریم که تمیز اینها بسیار دشوار هست، جز این که شاگرد به مرور زمان عادت کند به املای درست نوشته ها. به این معنا که شاگرد باید بیاموزد که انضباط با کدام حرف نوشته می شود، با زال، با زی، با داد یا با زوی. پس می بینید که اینجا یک معلم نمی تانه که به سادگی به شاگرد بیاموزانه که در چنین موردهای چگونه بتانه املای درست به کار ببره. ناچار این چیزها رو باید شاگرد ببیند، یعنی واژه ها رو ببیند و نه و حرفشه به خاطر بسپارد، باز به کار ببندد که این به هر حال یک نقص رسم خط زبان فارسی هست، اما کلمه هایی که بیشتر پرکاربرد است در درون جامعه زبانی معلمان باید آن واژه ها رو برای متعلمان بیشتر بیاموزانند. به طور مثال ما از واژه ضعف زیاد استفاده میکنه، ولی از واژه دیگری که با داد نوشته بشه شاید کمتر استفاده کنه. لااقل واژه‌ای که پرکاربردتر از املای درستش باید به شاگردان بیاموزانه.
جناب رفعت، آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم آگاهی دستور نامکمل است. چی فکر میکنین؟ با ادامه روش جوانان امروز از خواندن متون کهن عاجز نخواهند ماندن؟
آگاهی از متن‌های قدیمی مورد جدای هست که تخصص جداگانه‌ای نیاز دارد و آشنایی از زبان امروز موضوع دیگره. سر و کار ما بیشتر با زبان امروز هست. در همین کاربرد درست زبان امروز هست که هنوز میبینید دشواری‌های جدی وجود دارد. شاید در افغانستان بدون اغراق با یک رادیو و تلویزیون بر نخوره که واژه ها را درست بتانند تلفظ بکنن. من چند تا واژه را اینجا تلفظ میکنم تا شما خود قضاوت کنید که ضعف کار تا کجاها هست. به طور مثال تلفظ درست واژه کتاب، کتاب هست، یعنی با کسره کاف تلفظ میشه نه با فتح. تلفظ درست شکایت، شکایت است. تلفظ درست رعایت، رعایت هست. تلفظ درست صلاح، صلاح هست. یا موردهای دیگری که در رسانه ها وجود دارد، حتی مانند ناآشنایی با بعضی از جمع‌های مکسر عربی. به طور مثال بسیار در خبرها میشنویم که نیروهای امنیتی از یک مخالف نظامی اسلحه‌ش گرفتند. درست نمیدانند که اسلحه جمع سلاح است. وزن عربی یا که جمع مکسر هست افعله هست. ما نظیر اسلحه ادویه را داریم جمع دوا، امنیه را داریم جمع بنا. یا به طور مثال خیلی از رسانه ها میگویند دو پلیس شهید شد، در حالی که پلیس نام نهاد هست. به جای اینکه بگویند دو سرباز پلیس، میگن دو پلیس شهید شد. این به این میماند که بگوییم دو سرمیاز شهید شد. یا به طور مثال نشانه راک یا پسینه هست در زبان فارسی، شاید در بیشتر از 90% رسانه ها درست به کار نمیره. جالب است بدانیم به طور مثال وقتی گفته میشه که دولت باید در این زمینه قانون جدیدی را وضع کند، این را اضافی هست. ما اینجا نشانه نکره کار داریم چون نمیدانیم نو قانون چی هست. باید بگوییم دولت در این زمینه باید قانون جدیدی وضع کند، نه قانون جدیدی را. یا پسینه را درست در جمله به کار نمیبره. بسیار شنیدیم که به طور مثال گفته شده است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برنامه سفرش را یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد. به جای اینکه بگین برنامه سفرش را از مصر لغو کرد یا ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد، باید بگین که برنامه سفرش از مصر را لغو کرد، یا برنامه ملاقاتش با رئیس جمهور مصر را لغو کرد. نه لغو کرد، نه اینکه برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور لغو کرد. اینجاست که متوجه میشیم هر قدر بیشتر دقت کنید در دستور زبان و آنگاه دقت کنید در زبان نوشتاری و گفتاری متعلمان چی که رسانه ها با دشواری های زیاده روبرو هستیم که از جای کم کم باید روش درست املا و انشاء آغاز بشه.
رفعت صاحب، شماره از مردم پیشرفت سریع تکنولوژی کمپیوتری را عامل کم سواد باقی ماندن جوانان می فکر میکنند. نظر شما چیست؟
بعد از تکنولوژی میتونه که برای آموزش بهتر جوانان کمک کنه. به طور مثال دسترسی به اینترنت میتونه جوانها را قادر کنه که به دنبال این برایند که نمونه های درست جمله ها از لحاظ دستوری چگونه است و با آسانی میبینند که در سایت های مختلف ده ها و صد ها مقاله در زمینی درست نویسی وجود دارد. به این ترتیب جوانان در حالی که دسترسی کمتر به آموزگاران مجرب دستور زبان داشته باشند، یک بخشی از این مشکل میتونن از طریق اینترنت حل بکنن. پس عقیده ما ایست که رشد فناوری ارتباطات میتونه برای آموزش بهتر نیز مؤثر واقع بشه.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی با آهنگی از امانی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
آزان سلام مرام تا سیف دی سرکی که سلیم نماندون
All right.